بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که آیهی که در خدمتش بودیم، آیه شریفه سوره بقره و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. که این دو آیه شریفه در رابطه با تحدی که خدای تبارک و تعالی در رابطه با قرآن کرده و قرآن رو به عنوان معجزه مطرح کرده که دیگران از آوردن مثل قرآن یا ده سوره قرآن یا سوره از قرآن عاجز هستند، این تحدی در تمام جوانب چه از جهات محتوایی چه از جهت لفظی در حقیقت چی شده؟ تحدی شده که عرض شد. در ادامه بیان امروز به تحدی در بلاغت رسیدیم که ایشون در ضمن بحث‌ها و فصول مختلفی که اینجا قرار داده، از جمله عنوان رو در اینجا این قرار داده که تحدی بالبلاغه. تحدی بالبلاغه چون بحثش خیلی سنگین نیست، دوستان انشاءالله دقت میکنن که راحت ترم عبور بکنیم. در تحدی بالبلاغه چون مخاطب قرآن عرب همون زمانی بوده که قرآن نازل شده، مخاطب اولی قرآن او بوده، لذا تحدی به همون ظاهر الفاظ هم شده، نه به اون معانی بلند فقط و اون محتوای عمیق که اون عرب جاهلی اون موقع و اونهایی که بسیاری از اونهایی که اهل بلاغت بودن راهی به او اصلا نداشتن و ندارن، لذا تحدی به اونها هم شده برای کل، اما به نسبت همین ها تحدی به بلاغته که اگر میتونید مانند همین این در بلاغت بیارید. لذا در حقیقت میفرماید که با مراتبی که ذکر شده، در اینجا به سوره بود، در بعضی جاها به عشر صور بود، در بعضی جاها به مثل قرآن بود، همه اینها مراتب تحدی بود که ذکر شده. دیگه این اقلشه دیگه، وقتی که اقل آمد دیگه اکثر هم تحدی نسبت به اکثر هم محقق است. بعدم فرمودن که سوره منظور نیست مثل همین سوره که درش واقعیم که سوره بقره است، بلکه این سوره به صورت نکره اومده که هر سوره رو شامل میشه، و لذا سوره کوثر که یا سوره در حقیقت قدر یا سوره ناس، هر کدوم از این سوری که کوچک هم هستن از جهت تعداد آیه، خب همون هم به عنوان تحدی ذکر شده. اینم نکاتی بود که عرض شد. اینجا می‌فرمایند که به خصوص توجه بکنیم که چون زمان ظهور قرآن زمان بلاغت بود، یعنی معجزه هر زمانی مناسب اون زمانه. در روایت هم دارد در زمان موسای کلیم خب سحر بود، در زمان ابراهیم خلیل الله نجوم بود، در زمان عیسی روح الله چی بودش؟ طب و در حقیقت مسائل طبی بود که عیسی علیه السلام حقیقتی را آورد که اونها مقهور اون مسئله باشن. لذا در روایت دارد اونجا از حضرت سوال میشه زمان امام صادق علیه السلام که امروز که زمان امام صادق علیه السلام حجت چیست و اون چیزی که به اصطلاح احتجاج میشه بهش؟ عقل. در حقیقت امام صادق علیه السلام امروز عقل. در زمان نبی ختمی که اون شروع احتجاج و معجزه به عقل هستش، به خصوص بلاغت خیلی چی داشت؟ خیلی رواج داشت. لذا قرآن کریم بر اون اسلوب بلاغت هم نازل شد. منتها بلاغت در اون زمان عمدتاً بر چه اساسی بود؟ توصیف شمشیر و زن و شراب و که این سه محور اصلی بود. حالا شمشیر خودش جنگ ها و حجب های در رابطه با شجاعت ها و اون ترس ها و جبن ها اینها بود که خودش یه محوری بود شمشیر، که حالا محورهای زیادی ازش منشعب میشد. زن هم همینجور توصیف این محوری بود. همچنین در حقیقت خمر، این ستا در حقیقت تمام اون محورهای اساسی اشعار و فصاحت و بلاغت عرب بود. یه دفعه قرآن کریم موضوع رو عوض میکنه. یه بیانی در تفسیر کبیر ذکر شده، فخر رازی ذکر میکنه، بیان زیباییست، میگه شعرای بزرگ عرب وقتی که ایمان میآوردن یه دفعه شعرشون تنزل میکرد. چرا؟ ای گفتید چرا؟ چون موضوعی که توش فصاحت و بلاغت خوب به کار رفته بود و سابقه داشت، یعنی اون سابقه خودش یه تاریخی بود برای اینکه بتونه از اونها ابلغ بیان بکنه، اونها رو به کار بگیره، اونها رو ترکیب بکنه، از ترکیب اونها، یعنی تاریخی که در بلاغت به کار افتاده بود حول این سه محور، قرآن کریم یک دفعه موضوع بلاغت رو، موضوع در حقیقت اون فصاحت رو، موضوعش رو تغییر داد که اون موضوع یه دفعه رفت تو مباحث معارف، اخلاقیات، احکام، مباحثی که این سابقه بلاغت تو اینها نبود. هم خود این معانی صورت دادنشون و بیانشون سخت تر بود، همین که سابقه نداشت. خب این دوتا دلیل می شد حتی بر این که اون اهل فصاحت و بلاغتی که فصیح و بلیغ بودن هم وقتی ایمان هم می آوردن، وقتی میان تو این موضوعات می خوان صحبت بکنن چی می شد؟ چون سابقه در این مباحث نبوده، هرچند اون قوه و من و استعداد رو داشتن، اما خیلی سخت تر می شد. لذا میگه شعراشون قبل و بعد با هم تفاوت داشت از جهت ظاهر بلاغتی. چرا؟ چون سابقه نداشته تو این مسئله. الفاظی که میخواست صورت بده، خب حرف شاید دقیقی هم باشه، به خصوص که خب اون شواهدی رم اوورده در اونجا، میاد میگه ببینید راجع به این مسائل یه شواهدی رم ذکر کرده. حالا دوستان میتونن رجوع بکنن به تفسیر کبیر جلد یک ذیل همین آیه که رجوع بکنن، اونجا مباحث مختلفی رو در این مسئله ذکر کرده. حالا قرآن از اینها خواسته تو همون موضوعی که واردند، نه بیاد تو موضوعی که اینها در حقیقت قرآن آورده که برای اونها بی سابقه باشه. این در حقیقت یه نکته ای که تحدی شده به خود بلاغت، نه به محتوا فقط، که محتوای فقط خودش اصل تحدی به هیچ صورت گرفته، اما به خود بلاغت و ظاهر هم و قالب هم چی شده؟ تحدی صورت گرفته. لذا اون چه که مطابق این خواستن بیارن یا بخوان در حتی مثل معلقات صبر رو هم اونجا میفرمایند که حتی مثل اون هم نتونستن بیارن، چه برسه به این که بخوان معلقات صبر در کنار قرآن که خودشون اظهار میکنن، حتی گوینده او در حقیقت اظهار برچی کرده؟ بر عجز نسبت به. خب این یه بحثی بود که گذشت. یه بحث دیگری که در رابطه با بحث بلاغت مطرح میشه این است که این نمونه هایی رو که آوردند و اینجا ایشون یکیشو ذکر میکنه، این یکی هم به خصوص مربوط به کسی بوده که ادعای نبوت داشته، این مسیلمه که در حقیقت ادعای نبوت داشتهش و بعضی از آیات رو خودش به عنوانی که وحی جدید برای من نازل شده و قرآن برای من وحی جدید آورده در مقابل وحی که خدای تعالی داشت. از جمله اینجا ایشون بالاخره اینا زرنگی و زیرکی هم هست دیگه، مؤمنان است. این وقتی که سجاه که یه کسی بوده که یه خانومی بوده که اون هم ادعای نبوت داشته منتها خانوم بوده، به خواستگاری این مسیلمه میاد، بعد از او تقاضا میکنه آیاتی که جدید برای او نازل شده رو بعضیشو برای این بخونه. این آیاتی است که بر او نازل شده، حالا اینجا آورده. ببینید که این آیات دو سه تاشو ایشون هم مختصرم میاره، حذفم کرده که یه خورده از رکاکتش کمتر بشه، تازه حذفم کرده، یعنی همش هم نیورده که رکاکتش کمتر بشه. میگه وقتی که اول آیه‌ای که خودش آورده بود که قبل از خواستگاری بود، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل، مطابق با سوره قارعه خواسته بیاره، القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملغار، درست اینم الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له ذنب و بی، یه دم خلاصه خیلی خشنی داره و خرطوم طویل و یه خرطوم بلندی داره این وحی. اما تو در مقابل این سجاه که وحی ازش خواسته بود، اونجا اینو میاره که دیگه حالا خودتون بخونید دیگه اینجا دیگه این تازه ایشون خلاصش کرده خودتون بخونید، فقط بدونید که تو مسئله خواستگاری بوده، موضوعش رو بدونید، خواستگاری سجاه از او بوده و بعد در حقیقت این جواب آمده. خب بعد مطابق با همین بعضی از نصارا در سوره در مقابل سوره فاتحه خواسته بودن یک در حقیقت مقابلی بیارن. اونها مقابلشون اینه: الحمدلله رحمان رب الاکوان الملك الدیان لکل عباده و بکل مستعان اهدنا صراط الایمان، که مطابق سوره هم تازه این قالب چی شده، همونجور که عرض کردم یه موقع قالب محتوا سابقه نداره، قالب هم سابقه نداره، میخوان بیارن این خیلی سنگینه. تازه قرآن نمیگه که نه یه جایی که محتوا و قالبی نیست بیارید، میگه همینجا از همین سری بیارید، لذا به اینام اعتنا میکنه. با اینکه به وزان سوره حمد خواستن بسراین، اما ببینید که لطافت، که ما که عرب نیستیم لطافت و عدم لطافت این رو نسبت به سوره حمد میفهمیم. حالا ببین اگر کسی عرب باشه، اونم عربی که تو این مسائل تخصص داشته باشه، چقدر خنده دار میشه. لذا داره بعضیا میسرودن و وقتی آیه نازل میشد مطابقی با اون میرفتن اون سروده خودشونو برمیداشتن، دیدن فضاحت باره خیلی، اونایی که اهلش بودن میفهمیدن ذکر شده که میسرودن مطالبی رو، وقتی آیه نازل میشد تو اون مضمون یا تو اون قالب، بعد میدیدن اصلا قالب خودشون با اون قالب هیچ قابل قیاس نیست. لذا اینجور نیستش که بحث اعجاز قرآن و تحدی مقداری بالاتر از عرف زمان باشه، چون اگر مقداری بالاتر از عرف زمان بود باید تفاوت اون چه که در عرفه با اون چه که اونجا بیان شده یه تفاوت معقولی باشه که آدم بفهمه که این یه تفاوت انقدری قابل لذا مثلا حافظ هم شاید نظیرش گفته نشده، دقت میکنید؟ اما ممکنه یه کسی یه غزلی به سرایه که زیبایی داشته باشه، اما تو کل غزلهاش اینجوری نیست، یه غزلی به سرایه که زیبایی حافظ رو داشته باشه، اما اینجوری نیستش که این حالت دوام داشته باشه، یا نمیتونه. لذا میبینید بعضی غزلها از بعضیا میگیره، اما حافظی که همه غزلهاش مثلا اکثرش مثلا زیبایی داره، اکثرش زیبایی داره، خب حالا بعضیاش هم یا منسوبه یا بالاخره اون لطافت گاهی تو همش یکسان نیست دیگه، متفاوته دیگه، حالا اهل شعر در حقیقت اینو بهتر میفهمن. اما دیگری ممکنه تو یه غزل یه حال خوشی و یک در حقیقت محتوای عمیقی و یه قالب زیبایی پیدا بکنه توی حالتی، هرچی هم بعدن دلش بخواد دیگه تکرار براش نشه، اما یک سورش یک غزلش براش چی شده؟ شدنی شده، چون تفاوتی بوده که امکان پذیره، هرچند مشهود او که او بالاتره، اما تفاوت اینجوریست غیر عادی باشه، اینقدر متعارفه که ممکنه پیش بیاد، گاهی هم به این نکتهش کسی برسه ولی به همش ممکنه تو همه حالتش نرسه. لذا اینم باید حواسمون باشه، قرآن از این سنخ نیست. لذا وقتی که میگه یه سوره بیارید مثل این، یعنی اگه شده یه غزلی هم از غزل حافظ و کسی تکرار کنه اون تحدی محقق نشده. اینجا اگه یه سوره هم محقق بشه، اگه خلاف عادت به یه مقدار عادی بود، قابل بود که سوره ای از سور او تو موضوعی از موضوعات او چی بشه؟ محقق بشه، هرچند کل قرآن رو کسی نتونه بیاره. این تفاوت چون خیلی عظیمه، به خصوص با این نگاه که ما قائلیم که فعل هر فاعلی نازله اون فاعله، درسته؟ متحده با اون فاعله. وقتی قرآن کریم فعل بی واسطه خدای تبارک و تعالی است، متحده با چی هستش؟ حقیقت فاعلشه، ذات تکرار پذیر نیست. حالا این استدلال دقیق فلسفیشه، اما ما به اینم الان کاری نداشتیم، قرآن عنوان تحدی داره بیان میکنه. بله، قرر آیاتی که بیان میشه یعنی امهات آیات، یعنی بعضی از آیات بیان امهات معارفه، بعضی از آیات بیان جزئیات اون قرره. یعنی اینجوری نیستش که در نظام بلاغتی یا محتوا کم و زیاد داشته باشن، اما قطعا بعضی امهاتن، بعضی فروعات اون امهاتن، لذا این فروعات لازم بوده در کنار اون امهات، لذا این با هم دیگه مکمل میشن، تکمیل کننده. حالا چه کسی تو مطابق جزئیات بیاره، چه کسی مطابق کلیات بیاره، امهات بیاره، فرقی نمیکنه، تحدی به همش صورت گرفته. اما این که میگیم بعضی از غرر آیاته، یعنی امهاتی است که این در حقیقت امیت داره نسبت به خیلی از آیات دیگه، اما این دلیل نمیشه که اون آیات آیه نباشن یا موطنشون ضعیف باشه. نه، غرر به این نسبته. تونستم عرضا برسونم؟ یعنی اونجور نباشه بگیم که این تبت ید و ابی لهب و تب کجا با انا اتینا کالکوثر قابل قیاسه. این دوتا با همدیگه نظام فطرت شوق به کمال و فرار از نقص رو با همدیگه تکمیل میکنن. لذا او در مقام بیان دشمنی و وعده به دشمنانه، اینم در مقام بیان دوستی در حقیقت و وعده به دوستانه. دقت بکنید هر دو مکمل همان در بیان، منتها این برای مؤمنین غرره، چون این در حقیقت برای او ابتهاج آوره، شوق آوره، و الا هر دو دران یک موطن رو بیان میکنن. خب این بیانی که ایشون تا اینجا داشتن، لذا میفرماید با همه تحدی و اون برانگیختگی انگیزه برای اینها که ایجاد کرده، هی اومده وسط میدان و تقاضای رقیب کرده، تهییجشون هم کرده، همه تون با هم دیگه جن و انس با نمیدونم معبودتون خودتون پشت به پشت هم بدید بیایید خلاصه یه همچه. خب این دیگه خیلی رگ غیرت طرف مقابل رو برجسته میکنه، ولیکن هیچ تحدی هم که خود اونها شهادت بدن، نه ما که بگیم خب ما قبول نمیکنیم، نه خود اونها اون افرادی که در این مسئله تخصص دارن شهادت بدن که این برتری داره، محقق نشده در طول تاریخ، اونم با وجود یهود که انقدر چی داشته؟ اینقدر انگیزه داشته، بر اونم 14 قرن گذشته، یعنی مختص به اون زمان نبوده، بازم محقق نشده. این یه بحثی بود که گذشت. منتها یه بحث دیگری که مطرح میشه، بعضیا در حقیقت میفرمایند که در اینجا عرضم کردم، ببینید گاهی میگن که قرآن کریم خدا اومده صرف ایجاد کرده از اینکه کسی مقابلش بیاره، لذا این چون در حد مردم هست، مناسب ذهن و فکر و اون درک مردم هست، اما خدا صرف ایجاد کرده، یعنی کسی نمیاد مقابله کنه باهاش. یه نگاه بعضی ها داشتن. این برگشتش به چی میشه؟ برگشتش به این میشه که کلام اعجاز نیست، صرف اعجازه. اون کلامی که قرآن حقیقتش اعجاز نیست، صرف مردم از این که مقابلش رو بیارن اعجازه، منصرف کرده خدا مردم رو. هر کی میخواد به این سوق پیدا بکنه، خدا تعالی چون قاهره او رو منصرف میکنه. این بعضی ها خواستن این رو بگن. خب این خیلی تالی فاسدهای زیادی برش مترتب میشه که خود اصل کلام اعجاز نیست، صرفش اعجازه، صرف دلیل بر رسالته. یعنی بیایید ببینید هر کی میخواد مشغول شه به مقابل این بیاره، به هر دلیلی منصرف میشه، نمیتونه امکان توجه به مقابل آوردن، با اینکه مقابل آوردن امکان پذیره، نفی امکان نشده، دقت میکنی؟ لذا صرفش. این رو بعضی خواستن بگن که قرآن اینجوری بیان داره، در حالی که خود آیات قرآن خلاف این رو حالا بیانم میکنه، خلاف این رو بیان کرده و فرموده. لذا این یه نکته. چرا به این معتقد شدن؟ چون دو تا شبهه وارد بود. این دو تا شبهه رو وقتی که اینا میدیدن نمیتونن جواب بدن، مجبور شدن به این رو بیارن. یکی این که میگن آیا مگه خود وضع الفاظ و خود این ترکیبات، مگه جائلش خود انسان نیست؟ مگه یک امر اعتباری نیست؟ از اعتباریات نیست الفاظ، باب الفاظ مگه از اعتباریات نیست؟ مگه جعل انسان نیست؟ قرارداد انسان نیست؟ آیا میشود اون چیزی که خالقش خود انسانه، جائلش خود انسانه، چی باشه؟ کسی برتر از او، غیر از انسان برتر از او بیاره، یعنی از خالقش بالاتر بیاره؟ خب نمیشه که. اون چه که خالقش اونه، خالقش او باشه، معلوم میشه که به تمام حقیقت او چی هستش؟ این اشراف داره، خودش خلقش کرده، خلق کرده این رو، وضع کرده این رو، پس معلوم میشه که به تمام تار و پود این چی هستش؟ او آشناس. حد ایسر این است که بگم یک کسی دیگری میتونه در حد این بیاره، حد اکثر، چون دیگه بیشتر از این کشش نداشت، وگرنه این که خلق کرده بود براش امکان پذیر بود باشه دیگه. از کوزه همان برون تراود که در اوست، او در حقیقت اون چه که از او برون تراویده همونیست که در اوست، لذا فاعل هر عملی از خود عمل همیشه برتره، چون حد عمل دیگه تو فاعل نیست، پس معلوم میشه که خود او باید برتر از خلقش باشه، لذا کسی نمیتونه از فعلش برتر بیاره، چون فعل او تو دایره فعل او، تو قالب فعل او، برتر خود اون فاعله نه دیگری. یه شبهه این بوده که الفاظ جائلش واضعش خود انسانه، لذا در حقیقت کسی نمیتونه برتر از اون، معجزه نمیشه برای انسان. هر امکانی که محقق باشه انسان براش باید ممکن باشه تو اون چیزی که خودش خلقش کرده. این نکته یه اشکال. اشکال دوم این بوده که بر فرضی که بگیریم که یه چیزی کمال و نقص داشته باشه، صورتهایی که براش آورده میشه همیشه یه صورت کامل تر نسبت بقیه مطرحه. اینجور نیستش که چندین صورت کامل تر از بقیه باشن. اگه چند صورت هم کامل تر از بقیه اند، بین اینا هم باید یکی کامل تر از بقیه باشه. اینجوری نیستش که بگیم هر چند تا کامل ترن، صدق کامل تر بر هر چند تا در ارزم بکنه. میگه این که در حالی که قرآن گاهی به چند زبان یک امر رو بیان کرده که اگر این باشه معلوم شه یکیش معجزه است و دیگری معجزه نیست، چون اون کامل تر یکیش باید باشه. این دوتا اشکالو که کردن در حقیقت بعضیا نتونستن جواب بدن و در مقابل این دوتا اشکال ناخواسته تسلیم شدن، لذا چیکار کردن؟ لذا در حقیقت قبول کردند اینکه صرف باشه، یعنی این معجزه نیست، اما اینکه کسی قیام نکنه در مقابل این، خدا این رو در حقیقت اراده کرده که کسی قیام نکنه، مصروف کرده اراده دیگران رو از این. ایشون جواب میدن که هر دو اشکال رو در حقیقت در اینجا بیان میکنن و جواب میدن. این میفرمایند که اون چه که مخلوق انسانه حقیقتاً وضع لغات برای معانی است. این که لغات برای معانی وضع شده، تازه اونم اینجا دیگه ایشون نخواستن اشاره بکنن، بر همین اساس ظاهر خواستن. ما علاوه بر این میگیم وضع لغاتم برای معانی، با اون بیانی که توی ابتدا و مقدمه کردیم گفتیم که وضع لغات برای معانی برای ارواح معانی، اگر یادتون باشه، هر چند واژه حدی رو که میشناخته، خصوصیاتی که برای اون معنا میشناخته، معنایی بوده که چی بوده؟ با محدوده مرتبه همراه بوده. اما چون اون غرض و غایت اصل بوده و اون هم توجه به غرض و غایت داشته، هر چند این مصادیق در طول زمان تغییر بکنه ولی کن اون معنا و غایت باشه، این صدق بر او میکنه. لذا تو طول زمان این چی شده؟ هی رشدم در رابطه با این سعه ایجاد شده، هی مصادیق تغییر کرده. حالا اصلا اینم الان اینجا کار نداریم که ایشون نخواسته تو این مسئله اینجا اینم وارد بشه. میگه لغات رو واضعش کی هستش؟ خب بشره. غیر از اون که یه مبنایی هستش که واضع لغات خداست، اونها رو ما کار نداریم الان اینجا، که میگن خدای تعالی به ذهن میندازه که این لفظ برای این معنا. لذا کسانی که قائل به علم حروف هستن، قائلن به این که یه وضع مثل نظام تکوین که موجودات یه رابطه دارن با حقایق، الفاظ هم در حقیقت با معانی یه رابطه دارن، لذا برای این کلی آثار میشمارن. اصلا ما به اونم الان کار نداریم، یعنی اون رو الان تو نظام چی میگیریم؟ وضع بشری میگیریم با این مبنا، که حالا اون مبنا درست هست یا نیست، اون سر جای خودش بحث خودشو داره، تا چه حدی درسته چه مرتبهش، او بحث خودشو داره. بنابر همین مبنای مشهور متعارف که واضع لغات کی هستش؟ بشره. اگر واضع لغات بشره، این در حقیقت ترکیبات که بعد از اینکه لغت وضع میشه به قریحه بشر مرتبط هست، اما آیا قریحه بشر یکسانه؟ نه. قریحه بشر لط اون ذوق افراد در اینکه به کار بگیرن، تألیف کنن بین الفاظ، آیا وضعیه؟ قراردادیه؟ یا مثلا یک کسی که به کار میگیره الفاظ رو در کنار هم دیگه، دیگری که میشنوه احساس میکنه نگاه در حقیقت درونی که داره این لطیفه، بدونه که بهش یاد داده باشن، دیگری که در حقیقت این رو جور دیگری به کار میگیره احساس میکنه که این لطیف نیست. ترکیب وضعی نیست. بله، اینکه فاعل باید مقدم باشد، فعل باید مثلا مؤخر باشد، نمیدونم اسم باید کجا بیاد، این ترکیبات غالب اینا، اما تو خود این که تو همین ها چجور ترکیب صورت بگیره، این دیگه به وضع بشر نبوده. اولا، ثانیا، غیر از اینکه بیان به در حقیقت وضع بشری نیست، خود اون حقایق معانی که این بیان داره، اون حقایقی که این بیان داره از او حکایت میکنه هم وضع بشری نیست. لذا اون کلامی که زیبا داره بیان میکنه، فصیح داره بیان میکنه، به مقداری که این بیان مطابق باشه با بیان واقعیت و حقایق، این دیگه وضع بشری نیست، این باز یه لطافت توشه. لذا تو هر سه موطن اینجا ما وارد میشیم، میگیم موطن اول وضع بشری است. لذا چون وضع بشره، الفاظ رو بشر وضع کرده، خدا هم تو همین دایره بیان کرده، وضع جدیدی نیاورده. حتی اگر وضع جدیدی خواسته بیاره، همون طوری که بشر وضع رو در حقیقت وضع میکرده، وضع میکنه که قابل فهم باشه. درسته؟ لذا برای همه آشکار قرآن از این جهت. اما ترکیبش قطعا همون جوری که بین افراد بشر وضعی نبود و این طبعی بود و تو طبیعت بشر این بود، این در حقیقت داخل در همونه. لذا امکان شدت و نقص، احتمال شدت و ضعف تو مسئله هستش. این یکی. دومیش هم تو مسئله تطابقش با خارج و حقایق واقعیه که اون هم لطافت میده و باعث فصاحت و بلاغت کلام میشه، که کلام رو از هزل به جد تبدیل میکنه. کلامی که هزل، کلامی که جده، این هم در حقیقت چی هستش؟ به وضع بشر نیست، چون مطابقت با خارجه. که این دوتا خدای تبارک و تعالی وقتی کلامی رو بلیغ و فصیح میدونه، از این دو خصوصیت استفاده میکنه که بین بشر هم متعارفه، اونها هم قبول دارن، نه در وضع لغات. لذا اشکال برمیگرده فقط به وضع لغات. وضع لغات هم خدشه و صدمه‌ای نمیزنه. دومیش هم میگه، ایشون میفرماید که وقتی که بیان برگشت به ترکیب بین اینها، میتواند ترکیبات متعددی که ناظر به واقعیت هستن، که هر کدام مقصودی برشون مترتبه، به لحاظ اون مقصودی که از این مترتبه، با این که خبر و اون بیان و خبر یه خبر واحد و یه جریان واحده، اما تو ترکیبی که قرار میگیره، هر کدام از اینها ابلغ باشه در موطن خودش و هیچ صدمه‌ای نمیزنه. لذا اینجور نیستش که غایت و غرضها مختلف نباشه. غایت و غرضها در تکرار حتی چی هستش؟ مختلفه. خود این که در یه مطلب اخلاقی تکرار با زبان متعدد محقق بشه، یک ابلغیت در بیانه، و اینها همه میتونه در حقیقت اون راستا از اون نگاه اشکالی که مستشکل کرده بود جلوگیری بکنه. این بحثی بود که گذشت، فکر کنم دیگه اینجاهاش خوندن نمیخواد. از کردم داور تحدی عارف به مرتبه تحدی. اگر بلاغت ظاهریه است علمای بلاغت ظاهریه، اگر در حقیقت به مسائل دقیق تطابق با معانی است، اون کسانی که در این مسئله تخصص دارن. دقت میکنید؟ منتها نه یک کسی که به مسئله بغض داره، یه کسی که نه واقعا نگاه بکنه، ما هم خلاصه چیز نداریم که حتما اهل ایمان باشن. دقت میکنی؟ اینکه بله اون موقع هم بودن، کسانی بودن که همه قبولشون داشتن، به معروف بودن به اینها. لذا داور و شاهد هم اونها باشن. نه داور و شاهد کی باشه؟ ما باشیم بگیم که خب ما هر جوری اونها بگن میگیم نه این نیست، پس چی کار کنن اونها؟ نه، داور رو خود اونها قرار میده. لذا خودشون قاضی بودن بر این، خود اونهایی که گاهی میگفتن، میرفتن قبل از اینکه شب میزدن، خودشون وقتی شب تا صبح فکر میکردن، میدن مثلا این تطابق، خودشون صبح قبل از اینکه چی بشه میرفتن ور میداشتن. حالا قصه های زیادیه که دیگه اونجا رجوع بکنن. چرا؟ تو اختلاف قرائات، اختلاف معانی مترتب میشه. اگر یادتون باشه، حتی مرحوم ملا سلطان در تفسیر بیان السعاده، در یکی از آیات اوایل سوره بقره است، الان یادم نیست کدام آیه است، اونجا ترکیب اعرابی که محقق میشه بیش از 1,000,000 خورده‌ای صورت ایجاد میکنه. بعد اونجا میفرماید که هر کدام از این اعراب ها که به کار گرفته بشه، یک معنای دیگری رو القا میکنه. یعنی اینجوری نیست که 1,000,000 خورده‌ای صورت یک معنا رو بیان بکنه. لذا بگی این پس این قالب با کدوم یک از اینا سازگاره. دقت میکنید؟ هر تغییر اعرابی، هر تغییر در حقیقت به اصطلاح قرائتی، معنایی رو هم تغییر ایجاد میکنه درش. اگر اون قرائات وارد شده باشه و مورد تایید باشه، دقت میکنید که قرآنیت برش صدق بکنه، که اینجور هست بعضی از قرائات گفتن مثلا به این چند قرائت قرآنیت صدق میکنه، اگر اینجوری باشه، هر کدام معنای جدیدی داره و اون بیان دوم که حتما نباید یک صورت داشته باشه، اون ابلغ بودن معناها و قایات مختلف و اغراض مختلفی رو داره و برای هر کدام یه ابلغیتی در کاره، صدق میکنه.
جواب
عرض کردم که قرائات مختلف اگر صدق قرآن بودن برشون بکنه، یعنی نهی نکردن ما رو از اون که کدام یک قرائت، کدام قرائت رو با توجه به این. لذا ببینید تو باب قرائات میبینید که قرائات مختلفی که ذکر میکنن معانی مختلفی، هرچند خیلی ظریف تغییر معنا ایجاد میشه، یعنی تو نگاه اولی تغییر معنایی نداره، اما تو نگاه دقیق علمای فن که وارد میشن هر تغییر اعرابی رو تغییر چی بهش میدن؟ تغییر معنا میدن، که اگه یه ذره کم و زیاد بشه لذا با اون اگر قرآن یا صدق بکنه هیچ اشکالی نداره، چنانچه همین آیه جای دیگری تکرار شده با یه تغییری در قسمت دیگری از قرآن و همین معنا صدق میکنه براش، در اینجا هم با تغییر اعراب مثل اینکه دوبار نازل شده باشه، که انه دوبار نازل شده و اون دوبار در حقیقت دو نوع در حقیقت ابلغیت توش هستش. لذا بگو با اون قرائتش تحدی بکنن اشکالی نداره، به اون در حقیقت مشابه بگم به طبق این بیان در حقیقت اونجایی که قرآنی از صدق میکنه همونجا هم در حقیقت این اعجاز صدق میکنه، تحدی به بلاغت صدق میکنه. این یه بحث بالاخره اجمالی بود که زیاد وای نستیم توش. بعد ایشون میفرماید که اگر کسی بخواد بگه که واضع کاری حتما باید ابلغ باشه و دیگه باشه، ایشون میگه مثال میزنیم سه تا که شما راحت تر این رو قبول کنید. میگه مثل کسی میمونه که آهنگری که شمشیر میسازه، کسی بگه که حتما تو به کارگیری شمشیر همین آهنگر باید از همه شجاع‌تر باشه. اینجوریه؟ نه، ممکنه آهنگری باشه خیلی هم ترسو، تا به حال هم جنگ ندیده، اما بهترین شمشیرها رو این میسازه، امکان نداره؟ لذا میفرماید که به ان القین الصانع، آهنگری که صانع السیوفه، یجب ان یکون اشجع من یستعملها، باید بال شجاع‌ترین کسی باشه که اینو به کار میگیره. نه، کسی اینو نگفته. یا کسی که شطرنج و نرد رو میسازه باید ماهرترین باشه در بازی. نه، اینجوری نیست، اصلا ممکنه تا به حال بازی هم نکرده باشه ولی بلد باشه بسازه، این که اشکالی نداره که. یا این که مخترع العود، کسی که در حقیقت چنگ رو و عود رو ساخته میسازه، اون کارخانه داری که اینجا رو میسازه، حتما یجب ان یکون اقوا من یضرب بها. اینم برای اهل ذوق، اینم برای اهل ذوق این مثالو زده که اهل ذوق هم بگن بالاخره مرم بالاخره حساب کرده. اون دقیقا اینجوری نیست، ممکنه خدا رحمت کنه آقای بهادینی میگفتش، یکی بهش گفت آقا این شیرازی ها خیلی اهل ذوق، حالا توهینی به شیرازی ها نباشه، ایشون فرمود که بله، ما گفتیم عجب، خلاص تأیید ایشون کرد، گفت بله ما یه بار سوار شده بودیم اتوبوس از قم میرفتیم شیراز، این جلومون یه دختر پسر شیرازی نشسته بودن، از قم تا شیراز ذوقیات به خرج میدادن. خلاصه اینم برای رفع خستگیتون بود که از قم تا شیراز ذوقیات به خرج میدادن، اینم برای اهل ذوق که بالاخره خوشحال بشه. بعد ایشون میفرماید که پس تبین من ذلک کل ان البلاغه التامه، صفحه 72، معتمدتون علی نوع من العلم المطابق للواقع من جهت مطابقت لفظ للمعنا. دقت میکنید که این بیانه، ابلغیتی در بیانه غیر از لفظه، که مطابقت الواقع من العلم، علم المطابق للواقع من جهت مطابقت لفظ للمعنا، که لفظ رو نسبت به معنا چکار بکنه؟ مطابقت داشته باشه، وقتی به کار میگیره اون معنا، یعنی اون حقیقتی که تو ذهنه، و من جهت مطابقت المعنى المعقول، اون معنای معقولی که تو ذهنش بود، للخارج الذي يحكيه صورت الذهنيه، که این همون حقیقت رابطه معنا با واقعیته. دقت میکنی که اون معنا با واقعیت مطابقت داشته باشه و این الفاظی که به کار میگیره با اون معنا مطابقت داشته باشه، پس صرف وضع لفظ برای معنا نیست، به کارگیری این لفظ در رابطه با اون معنا این تطابق و همچنین تطابق اون معنا با واقعیت، اینجا هاست که نظام ابلغیت و بلاغت چی میشه و اون معجزه محقق میشه و بالاتر از اون چیزیست که وضع بشره. اینجا ها وضع بشر نیست، اینجا خود بشر هم تابعه در اینجا، یعنی قریحشو که به کار میگیره هر چقدر که میتونه از این استفاده میکنه و این تابعیت داره در اینجا، نظام خارجه، نظام وجوده، لذا ابلغیت امکان پذیره. البته خیلی فرمایشات زیبایی در حقیقت در اینجا قبلش هم فرموده بودن که چطور هر خلاصه متغیری بر ثابت مبتنیه که تو همه مباحث، منتها دیگه حالا ما معذوریم از این که بخوایم این بیان رو بکنیم، دنباله بس در انتهای پاراگراف بعد میگه بل کلام الجامع بین عذوبت لفظ و جزال جزالت الاسلوب و بلاغت المعنا و حقیقت الو او هو ارق الکلامه، که همه اینها رو با هم دیگه رعایت بکنه این ارق الکلامه، که این هم اختیار و وضع بشر نیست، بشر استفاده میکنه. حالا از اینجا یه بیان مهمی ایشون داره، این بیان مهمو بخونیم که مفسر اون بیانی بود که دیروزم عرض کردیم براتون که تفسیر قرآن به قرآن چطور خلاصه یه اثر عظیمی داره. این بیان ناظر به اونم هست، لذا چون اونجا نگفتیم اینجا حالا دیگه بیانش میکنیم. خیلی بیان زیبایی است. میفرماید که چون این رو گفتیم در بلاغت اینجوریه و اینها مترتب میشن بر حقایق وجودیه، حقایق وجودی هم همیشه مؤید هم دیگه هستن. اگر کسی به حقایق وجودیه درست راه پیدا بکنه، حقایق وجودیه کلامی که متفرع بر حقایق وجودیه باشه، حقایق وجودیه همیشه با همدیگه مکمل هم هستن، در حقیقتشون و اون لب واقعشون تعارضی با همدیگه ندارن، چون از یه حقیقتی نازل شدن، یه حقیقت واحدی که اون حقیقت واحده تعارض توش نیست و این در حقیقت چون از اون نازل شدن تعارضی توشون نیست، این حقایق هم با همدیگه تعارضی ندارن. تعارضات که ایجاد میشه نسبت به یک چیز دیگری است، نسبت به یک شیء ثالثی است و الا فی نفسه اینا با هم دیگه مکملن. بعد از اینجا استفاده خیلی زیبایی میکنه که حق واحده و زلال چی هستش؟ متکثره. و از این دوباره استفاده زیباتری میکنه که کلامی هم که بر این اساس رابطه حقانیت حقایق با هم دیگه مبتنی باشه، ارتباط هر دعایش با هم دیگه، ارتباط هر در حقیقت آیه با آیه دیگری زایش و نتاج داره، همچنان که اینها با هم ملائمن و مرتبط، اونها هم با هم ملائمن و مرتبط، لذا هر دعایی کنار هم قرار بگیره از اینها زایش ایجاد میشه، نتاج ایجاد میشه، مولود داره. و این مولود در حقیقت چی هستش؟ یک نگاه جدید و یک مطلب جدیده. لذا هیچگاه نتاج قرآن تمام شدنی نیست، چون مبتنیه بر حقایق وجودی است که با هم تلاعم دارن و این حقایق وجودی که با هم تلاعم دارن هر قد کنار هم دیگه قرار بگیرن از اینها چی ایجاد میشه؟ نتیجه مولود میشه و متحقق میشه. و چون اینجوری است آیات قرآن تفسر و بعضه و بعضا یشهد و بعضه و ینطق و بعضه و بعض، درسته؟ این در حقیقت همون مبنایی است که تو عالم تکوینه، از اون بحث های تطابق تکوین و تشریع یکیشو اینجا ایشون کرده که بحث قرآن به قرآن رو بیان میکنه که مبدأش از کجاست. مبدأش از نظام خارج و عالم واقعه. دقت کردید؟ تونستم عرض و مختصرا عرض بکنم؟ حالا ببینید تطبیقش رو، چون تطبیقش شیرینه تطبیقش هم میکنه. و اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه و منطبق المعنا علیها، چون بنا شد که لفظ وضعش رو بشر بکنه، لفظ از یک معنا رابطه ایجاد بکنه، اون معنا از یک حقایق رابطه ایجاد بکنه دیگه، درسته؟ پس وقتی ما لفظ رو به کار میگیریم داریم از یک حقیقتی حکایت میکنی که اون حقیقت قبلش معنا تو ذهن ما واسطه بود برای او. حالا میفرماید چون اینجوری شد اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه، کلام که ترکیب الفاظه مبتنی بر یک حقیقتی است که در خارجه و منطبق المعنا که معنایی که تو ذهن ماست با اون حقیقت منطبقه، منطبق المعنا بر اون حقیقت، تمام الانطباق، این لم یکذب الحقائق الاخر، حقایق هم دیگر رو تکذیب نمی کنن چون حقیقت وجود داره، تحقق که با کذب سازگار نیست. تحقق همیشه چی هستش؟ صدقه. حق همیشه صدقه، حقیقت تحقق همیشه صدقه، که این رو ایشون تو چند جا بحث عالی در المیزان داره، انشالله اونجاها بحث مفصلش رو، اما همینقدرش الان معلومه. اونی که در واقع هست دیگه نمیتونیم بگیم نیست، کذب یعنی نیست، در حالی که اون هست وقتی وجود پیدا کرد یعنی صدق، یعنی تحقق. لذا میفرماد ولم لم یکذبه الحقائق الاخر ولم تکذبه، نه اونها اینو تکذیب میکنن، حقایق دیگه این حقیقت رو تکذیب، نه این حقیقت اونها رو تکذیب میکنه، هیچ تکذیبی از طرفین در کار نیست. فان الحق مؤتلف الاجزاء و متحد الارکان لا یبطل حقا حقا ولا یکذب صدقا صدقا، هیچگاه صدقی صدق دیگر رو تکذیب نخواهد کرد و الا صدق نیست. و این مبنای بسیار دقیق و یه نگاه بسیار عظیمه که هم اثر تربیتی داره هم اثر اعتقادی داره. اثر اعتقادیش در این است که نگاه انسان تغییر میکنه، اثر تربیتیش این است که اگر یه جایی میبینه عملش عمل دیگرشو داره تخطئه میکنه یا نگاهش به دیگری داره عمل دیگری رو تخطئه میکنه، معلوم میشه که از یک مبدأ کذبی تو وجود این داره نشأت میگیره تو نگاه تربیتی. دقت میکنید؟ اگر این اعمالش نافی هم دیگه هستن، لذا اون بحث شریفی که در وجود انبیا حرج ایجاد نمیشه، چون حرج مال کسی است که بین وهم و حقیقت خلط کرده و نتیجهش یه جایی میرسه که حرج ایجاد میشه که نمیدونه چی کار بکنه، این یا آن. دقت میکنید؟ در انبیا این امکان پذیر نیست، چون تمام افعالشون بر صدق بوده، بر حقیقت بوده. حرج در این جایی که صدق باشه، مقدمه صدق نتیجه صدق میده، مقدمه حقیقت نتیجه حقیقت میده، امکان نداره حرج ایجاد بشه. البته اونم یه بحث دقیقیه، چند بار تا حالا اشاره کردیم، انشالله یه باری هم وفا میکنیم بحثشو بیان میکنیم. او رو یه باری عرض کردم که اون خستگی مال این بودش که از اون علامتی که خدای تعالی قرار داده بود گذشته بود و اون کذب نبود، گذشته بود از علامت. لذا این هم دلیل بود که اصلا فهمید که یه جای کار چی شده، یه جای کار باید برگرده، علامت براش نصب شد. همین که در حقیقت احساس خستگی کرد، معلوم شد که اون تکلیف داره چی میشه، خدشه‌دار میشه. لذا برگشت، چون دنبال خضر بود، عبور کرد، خضر رو دید، نشناخت، عبور کرد، با علائم قرار بود بشناسه. دقت میکنید؟ و وقتی که رفتن علامتشون هم همون ماهی بود که در به اصطلاح اون خرجین همراه بود. وقتی که گفت حالا لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، درسته؟ اعتقادنا لقد لقینا من سفرنا هازا، اولین جا است که نسبت به انبیا خستگی مطرح میشه. تا این رو گفتش که احساس خستگی کردیم، علامت رو طلبید. علامت چی بود؟ اون قضاشون بود که ماهی به اصطلاح خشک شده، نمک پاشیده بود. تا گفت قضا رو بیار که علامت رو ببینه، گفت یادته که فلان جا وایسادیم، اون ماهی پرید تو آب و رفت. گفت پس برگردیم همونجا، اون چیزی که ما دنبالشیم همونجاست. برگشتن و خضر رو که قبلا دیده بودن ولی نشناخته بودن، رجوع کردن بهش و اون اینم یه نگاه دقیقه. حالا بحثمون دور میشیم، این دقت بکنید. لا یبطل حقا ولا یکذب صدقا والباطل هو الذی ینافی الباطل. همیشه باطل چی داره؟ تنافی پیدا میکنه با باطل دیگه. و همچنین ینافی الحق. پس باطل دائما هر پیوندی که برقرار میکنه، پیوند چی هستش؟ پیوند نفیه. لذا حسادت، تمام خصوصیات اخلاقی، تکبر، عجب، همه اینا نفی توش هست یا نیست؟ درسته؟ اونی که رحمتا للعالمینه، اگر هم نفی صورت میگیره، نفیش از روی جذبه، نفیش برای اصلاحه، او در حقیقت وجود نبی ختمی است که رحمت واسع است، رحمتا للعالمینه. درسته که وجود محض با همه افراد تو ناحیه وجودشون رابطه برقرار. و ینافل انظر الی مغزا قوله سبحانه فمازا بعد الحق الا الزلال. هر جا از حق عدول بشه اونجا زلاله. فقد جعل الحق واحدا لا تفرق فيه ولا تشتت. بنظر الى قوله تعالى لا تتبع السبل. سبل در مقابل حقه که کسرته. فتفرق بكم. یا فقد جعل الباطل متشتتا. خدا در اینجا باطل رو متشتت قرار میده و مشتتا، نه فقط خودش متشتت باطل، بلکه تشتت آورم هست. پس هم خودش متشتته هم تشتت آوره. و متفرقا و مفرقا. و ازا کان الامر کذالک فلا یقع بین اجزاء الحق اختلافون بل نهایت الاید. این حرف اگر آدم قبول بکنه تو زندگیش خیلی تغییر ایجاد میشه که بین اجزاء حق اختلاف نیست، بلکه نه فقط اختلاف نیست، بلکه نهایت ائتلافه، الفته. لذا هر جایی ادنا در حقیقت استکاکی تو وجودش ببینه، میفهمه یه جایی کار چی شده؟ خدشه‌دار شده، خلاف توش، یک جاییش توش در حقیقت باطل رخنه کرده. این علامت خیلی بزرگیه، یعنی یه آمپره، یه آمپره برای وجود انسانه. یجر رو بعضه بعض حق به بعض دیگه و ینتج بعضه البعض کما یشهد بعضه علی بعض و یهدی بعضه البعض. این تو نظام خارج، تو عالم واقع به دنبالش میگه و هازا من عجیب امر القرآن فان الايه من آیات لا تكاد تصمد عن الدلاله ولا تعقم عن الانتاج. هیچ آیه خودش از انتاج عقیم نیست، سکوت نداره در دلالت. و کلما زمت آیتون الى آیت مناسبه، هر آیه با هر آیه دیگری کنار هم که تناسب داشته قرار انتجت حقیقتا من ابکار الحقائق. این تو نگاه اوله که هر آیه با هر آیه مناسب، اما از اینجا در حقیقت وقتی که جلوتر بریم دقت میکنید چنانچه نظام وجود هر وجودی با هر وجودی با هم مرتبطن، منتها گاهی تو اون جنس قریب گاهی تو جنس بعید. دقت میکنید که تو اون نظام وحدته، تشتت نیست، حقایق متباینه نیستن اینها، دقت میکنید، بلکه چی هستن؟ نظامه، اگر بخوایم به زبان اصطلاحی بگیم، اون امر تشکیکی واحدن، همه مراتب هر کدومشون با دیگری نتیجه داره. منتها در اینجا برای رفع استبداد ایشون میفرماید چی؟ هر آیه با هر آیه مناسب که تو مرحله اول درست هم هست، انتجت حقیقتون من ابکار الحقائق، که این بکره تا به حال چیه؟ محق ندیده، دیده نشده، تا به حال این انتاج برای ما آشکار نشده. ثم الآیه الثالثه تو صدقها، آیه قبل، دوتا آیه قبل که با هم نتیجه دادن، سومی که زمینه بشه اونها رو تصدیق میکنه و تشهد بها. شاهد بر این اگر که دیرم شده داره که مرحوم آیت الله حکیم و چند نفر دیگه خدمت، شاید توی حقایق اصول مرحوم حکیم هم هست این قصه، میفرماید که با چند تا از علمای تراز اول نجف خدمت مرحوم اخوند ملا فتحعلی وارد شدن در یکی از اوایل شبهای ماه مبارک رمضان و ایشون یه آیه‌ای رو اونجا، آیهش هم ذکر کردم، متأسفانه ذهن من یادداشتم کردم اما الان تو ذهنم نیست که کدام آیه بودش، یه آیه رو مطرح میکنن و یک تفسیری ازش میکنن، برداشتی میکنن. اونجا اینها خلاصه خیلی متعجب میشن که چطور این آیه اینقدر ظاهر بود معناش، توجه نداشتن. بعد دوباره فردا میرن، فردا معنی دیگری از همین آیه میکنه، اینا تعجب میکنن که این معنا از اون ازهر بوده از جهت دلالت لفظی، چطور تا به حال توجه نداشتن. روز سوم میرن، ایشون معنای سومی میکنه. تا آخر ماه مبارک رمضان ظاهرا اینا میرن هر شبی برای اون آیه معنای جدیدی میکنه ازهر و از خود الفاظ. بعد اونجا میفرماید که اگر هر روز بیای هر روز همین معنا ادامه داره. این نسبت به یه آیه، این تازه هنوز ترکیب درون یک آیه است دیگه، حالا این ترکیب با ترکیب دیگه ببینید چقدر نسبت چی میشه. این رو تو کتاب ظاهرا حقایق الاصول مرحوم حکیم در اونجا نقل شده اگر اشتباه نکنم. بعد اینجا میفرماید که اگر سومی زمینه بشه ثم الآیه تصدقها و تشهد بها هاذا شأنه و خاصته و خاصه و ستره، این اصلا اصل دلیل باطنی قرآن، تفسیر قرآن به قرآن اینه، هرچند دلایل ظاهری دیگری ایشون داره اما این دلیل تفسیر با چه لذا میفرماید که الا ان الطریق متروک غیر مسلوک، این طریق تا حالا طی نشده، خیلی بهش استناد نشده، ولو ان المفسرین صاروا هذا المسير لظهر لنا الى اليوم ينابيع من بهاره الازبه و خزائن من اسقاله النفيسه، اگر این طریق هموار میشد و راه رفته میشد معلوم میشد چه حقایقی چیه. ایشون قسمتیش رو شروع کرده ولی آغاز کار ان شاء الله شما به عنوان در حقیقت ادامه کار ان شاء الله این راه رو ادامه بدید تا اون حقایق ابکار قرآن ان شاء الله از دل زمیمه آیات با هم دیگه، نه به عنوان تفسیر به رأی بلکه به گویایی خود حقایق نسبت به هم دیگه، ان شاء الله این حقایق برای هممون تجلی بکنه و منشأ آثار و عمل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.